بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تاریخ حدیث، خب ما یک تقسیم بندی چهارگانه کردیم، تا خیلی فاصله شد یادم نیست جلسه گذشته چی گفتیم، ولی یک تقسیم بندی چهارگانه اجمالا کردیم. فقط یکی دو جلسه انگار متمرکز شدیم روی اون فصل سوم، که گفتیم این فصل سوم خیلی مهمه، بخش سوم تاریخ حدیث، به خاطر که اینها دسترسی داشتن هم به اون اصول اربعه، به بسیاریش، و هم به کتابهایی که بزرگان و علما نوشتند و امروز به دست ما نرسیده. گفتیم مثل کتاب مدینه العلم صدوق، مثل کتاب الرؤیا و المنام کلینی، مثل کتاب اون تفسیر علی ابن ماهیار، اون گفتیم خیلی کتاب مهمیه و خب در دسترس بوده، مثلا صاحب تعویل الآیات اون کتابو در دسترس داشته، یا اون بصائر الدرجات رو شاگرد شهید ثانی قرن 9 در دسترس داشته که مختصر بصائر الدرجات نوشته، یکی از اون کتاب‌های بسیار بسیار مهم، این مختصر بصائر الدرجاته. بصائر الدرجات سعد بن عبدالله اشعری قمی اصلا به ما نرسیده و علامه مجلسی هم نرسیده، مختصری از این کتاب، این کتاب دست شاگرد شهید ثانی بوده، به دست ایشون رسیده. خب حالا کاری نداریم. و جالبه که در همین فصل سوم، در همین بخش سوم تاریخ حدیث، بزرگترین و شدیدترین عصر شیعه در اوجگیری علم اصول و فقه بوده. یعنی علمای بزرگی مثل علامه حلی و بزرگانی که سکان مکتب تشیع دستشون بوده و بسیار پررنگ مطرح بودن در جوامع شیعی به عنوان مرجع تقلید و به عنوان عالم اول و چنین و چنان، درگیر فقه بودن بسیار. یعنی خود به خود این علوم حدیثی به انزوا رفته بوده، لذا ما رد پای اون احادیثی که از کتب دیگر کلینی یا کتب دیگر صدوق یا اصول اربعه میخوایم پیدا بکنیم، تو کتب علامه حلی پیدا نمیکنیم، تو کتب فقها پیدا نمیکنیم، چون اونا ناظر فقط به کتب چی بودن؟ روایات فقهی بودن. بسیاری روایات تفسیری تاریخی اینها همه در کتب بعضی مثل ابن شهرآشوب. حالا اینو بگم، اینم یک دو سه تا مطلب این جلسه میخوام عرض بکنم. یک، این که جالبه بدونید الان حالا در عصری که هستیم، به مقداری که حالا بنده تتبعی که کردم و با بزرگانی که صحبت کردم و حتی در سطح مرجعیت پایین تر بالاتر بالاخره صحبت کرد، محرز شد برام، یعنی محرز و واضح، این کتاب های فصل سوم تاریخ حدیث که گفتیم تقریبا میگیریم از بعد شیخ طوسی تا زمان علامه مجلسی، دیگه اینطور تقسیم کردیم تقریبا، کتاب های حدیثی که تو این برهه نوشته شده رو من ندیدم، هنوز من با کسی آشنا نشدم که این کتاب های این دوره رو از اول تا آخر همه رو خونده باشه، یعنی خود متون کتاب رو بررسی کرده باشه، هم به لحاظ تاریخی، نکات تاریخی در این کتاب ها هست، در مقدماتی که این کتاب، گفتم در ما چی داریم صحبت میکنیم؟ کتاب هایی که در فصل سوم تاریخ حدیث نوشته شده، تاریخ حدیث شیعه، مثل مناقب ابن شهرآشوب. مثلا شما میتونید سوال کنید، برید بپرسید آقا ابن شهرآشوب به عنوان یک عالم بزرگ شیعه، ابن شهرآشوب در مقدمه کتاب مناقبش چی نوشته؟ مقدمات کتابی توضیحاتی داده دیگه، گفته من چرا این کتابو می‌نویسم، مثلا منابعی داره. خب خوندن خود اون مقدمه خیلی فواید زیادی داره، ولی خونده نشده. بعد حالا وارد مناقب میشیم. منابع ابن شهرآشوب در کتاب مناقب ابن شهرآشوب چیه اسمش؟ نمیدونیم. بله کلینی هم هست، کتاب مثلا خصال صدوق هم هست، اما بسیاری کتاب های دیگه ای هست، مثلا سید ابن طاووس. ما بیاییم از تو آثار سید ابن طاووس که امروز به دست ما رسیده، منابعی را که سید ابن طاووس نام برده که از اونها نقل کرده، مثل کتاب النشر و طی، نشر یعنی باز کردن، طی یعنی پیچیدن، بسیاری احادیث مهم هست تو این کتاب النشر و طی بوده. مثلا آقای مشارق برسی، مال همین فصل سوم ایشونه، کتابی در دسترسش بوده مربوط به راوی داشته به نام ابن فارس، کتاب الواحده، کتاب الواحده، این کیه چیه، واحده مال کیه، کجاست. ابن شهرآشوب منابعی داشته، منابعش خب کتاب قطوری ابن شهرآشوب. ببینید ممکنه کسی اینجا مطرح کنه بگه آقا خب مثلا رفتیم مناقب ابن شهرآشوب در آوردیم، آقا ابن شهرآشوب مثلا 200 تا رفرنس داشته، منابع داشته، منابعش داره، از این 200 تا مثلا 100 تاش هست 100 تاش نیست، حالا 100 تاش نیست چیکار کنیم، 100 تاش که هست که هست، 100 تاش که نیست چیکار کنیم، بحث ما نیست چیکار کنیم، بس تاریخ حدیث یعنی همین، تاریخ حدیث یعنی من بدانم که ابن شهرآشوب به 100 منبع دسترسی داشته که ما امروز نداریم و او از روی اون منابع نقل کرده. بعد این باعث چی میشه؟ وقتی ما اون 100 تا منبعی که نداشتیم و ابن شهرآشوب داشته
بریم بررسی کنیم و یکی که به دست بیاریم، ارزش علمی کتاب مناقب برای ما معلوم میشه. اون 100 تایی که هست که هست، 100 تایی که نیستم اگه ببینیم کتابای معتبری بود، درسته؟ خب ابن شهرآشوب کتابش میشه معتبر دیگه، خیلی اعتبارش میره بالا. یک نفری از اساتید تاریخ که البته خب من خیلی نقدای زیادی به ایشون هست و بالاخره حالا روش خاصی داره ایشون، کاری نداریم، خیلی زحمتکش، ولی خب دیگه مثل نوع مورخینه سبکش. ایشون میگفت کتاب ابن شهرآشوب آشوب است، آشوب یعنی به نقد میگفت. و هر چیزی مثلا از هر جایی آورده و منابعش و سندها معلوم نیست چی به چی هست و اینا. خب یک کسی نگاهش اینطوره به کتاب ابن شهرآشوب. این که من میگم ما تاریخ حدیث بدونیم خیلی اثر داره، تاریخ حدیث خیلی موثره، در اینکه ما ببینیم آقا این کتاب ابن شهرآشوب واقعا آشوبه، این آشوب است، آشوب است، یعنی کتاب خیلی ارزش علمیش کمه، خیلی جمع آوری های بی خودی کرده. مثلا نگاهی که در مورد بهار هست، بهار دریاه، همه چی در و خزف درش هست، صدف و خزف درش هست، همه چی هست، جلبک دریایی هم توش هست، نمیدونم خار و خاشاک هم هست، بله در و مروارید هم توش. این نگاه کجا؟ تا نگاه کسی که دقیقاً نسبت به سامانه فکری علامه مجلسی در تمام کتابهاش و خود بهار و مقدمه بهار و منابع بهار چنان آشنایی داره که نگاهش بالعکسه، میگه نه بهار الانوار است، مگر اینکه درش مواردی جزئی پیدا بشه که حدیثش مثلا خب همینه دیگه، دقیقاً تاریخ حدیث فایدهش همینه که ما ببینیم این کتاب ابن شهرآشوب اون تعویل الآیات یا مثلا کتاب مزار کبیر ابن مشهدی که از منابع خیلی مهم ماست و مورد غفلت بوده. به نظر من که بعضی کتابا مثل همین مزار کبیر اینا اصلا خوراکی که آدمی خاصیه، انگار نخواست، نه روزی نبوده که این منتشر بشه. خیلی کتاب مهمیه، خیلی کتاب مهمیه، اصلا بهش توجهی نمیشه، محاسن برقی بهش توجهی نمیشه، حتی محاسن برقی مال دوره دوم حدیثیه، ولی بالاخره کتابا اینطور. خب ما وقت تاریخ حدیث رو بدونیم، بدونیم منابع تا کی بود، تا چه زمانی بود، چقدر ارزش داشت این منابع، میتونیم بررسی بکنیم. حالا اینم پس یک نکته در مورد فصل سوم میخواستم بگم. در این فصل سوم یک چیزی که توصیه میکنم به خودم اول، که انشالله خدا توفیق بده و بعد به اهل علم و طلبه ها، بیان این کتاب های عصر سوم رو من البدو الی الختم خط به خط بخونن، چون تمام این کتاب ها منعکس در بهار و وسائل و مستدرک نشده. این کتاب های حدیثی عصر سوم تاریخ حدیث منتقل به بهار نشده. بله ما طلبه هایی داریم انگوش شمار میگن آقا ما بهار رو میخوایم از اول تا آخر بخونیم، یا خوندیم، یا سفینة البهار محدث قمی رو خوندیم، یا مستدرک سفینة البهار آقای نمازی شاهرودی رو خوندیم، یا وسائل و مستدرک رو خوندیم، یا میخوایم بخونیم، یا مباحثه میکنیم. بالاخره تو برنامه هاشون دارن، حالا یا داره میخونه یا خونده یا میخونه، بالاخره تا 5 سال 2 سال 4 سال تموم میکنه میخونه یک دور. اما بداند قطعا روایات زیادی هنوز از این فصل سوم هنوز داخل این کتاب ها منعکس نشده، انگار عملا انگار داره خاک میخوره، ببخشید، عملا انگار تو کتابخونه ها داره خاک میخوره، از کسی این حدیثو ندیده، حدیث مهمی هیچ کی ندیده. این یک نحوه مواجهه با بی اهمیتی و با استخفاف به این کتاب های حدیثی دور سومه. حالا البته باز یک نکته دیگه من اینجا اضافه کنم، چون چاره ای نیست، اینا بالاخره لطف خدا بود و کمک اساتید در طول سالها به دست آمده، منم وظیفه خودم میدونم بگم. حالا ولی اینکه ممکنه این فایل رو دو نفرم گوش ندن، من نمیدونم کی گوش میده کی گوش نمیده، به کی میرسه نمیرسه، ولی وظیفه خودم میدونم حداقل یه بار بحثش میشه، حداقل یه جا ثبت میشه. اتفاقا حالا گفتیم از این فصل سوم در بهار، ما بهار رو به عنوان یک جامع حدیثی در نظر میگیریم دیگه، یعنی خیلی وسیع و گسترده است. گفتیم از این فصل سوم خیلیش منتقل نشده، نوعاً فکر میکنن مثلا هرچی تو کافی هست تو بهار هست، در حالی که علامه عزیز صریحا خلاف اینو میگه، میگه من از کتب اربعه در بهار بسیار کم میارم. یعنی حتی شما اگه بهار رو کامل بخونی هیچ بی نیاز نیستی از اینکه کل کافی رو بخونی، چون اصلا علامه عزیز گفته آقا من کل کافی رو نمیارم، بنا به اینکه نیارم، مگر چی بشه؟ شما کل کافی رو بخون، تا روزه کافی رو نخونی اسراری از براءت هنوز دستت نمیاد، اسراری از اخلاق دستت نمیاد، از تاریخ دستت نمیاد، چون تو بهار اصلا منعکس نکرده علامه مجلسی. چرا؟ چون میگه در دسترس هست، اون کتاب که هست که من احاد کتابایی که به دست آوردم و بیشتر میخوام منتقل کنم. بیشتر این کتابایی که به دست آورده مال کجاست؟ مال همین فصل سومه. با این من هنوز میگم با وجود این هنوز از فصل سوم بسیارش تو بهار منتقل نشده. خب منبری های ما که عموم مردم با منبری ها، مثلا عموم مردم مثال میزنم با آقای جوادی آملی که مرتبط نیستن، که اون عالمی در اون سطح داره، سطح بالا. الان ایشون تفسیر گفت یک دور چند جلد میشه؟ 80 جلد تفسیر میشه، حداقل هر جلد 500 صفحه. 80 جلد. خود مؤسسه اسراء به این نتیجه رسیده الان که آقا این 80 جلد رو نه علما میان میخرن، نه متخصصین میان میخرن، نه مفسرین میان میخرن، مردم عادی هم که هیچ. اصلا 80 جلد چیکار کنیم؟ نمیشه اصلا، فروش نداره. یعنی خب مطالب گفته شده که منتقل بشه دیگه. به کی باید منتقل بشه؟ به متخصصین. مردم که مخاطب این مطالب نبودن که، سرم در نمیارن. به متخصصین هم وقت نمی کنن بیان که بخونن و بخرن. حالا هزینش بالاییناشو کار نداریم، هر جلدی رو شما حداقل باید الان 100 150 هزار تومان در نظر بگیری، بیش از 10 میلیون مثلا فقط باید، 10 12 میلیون تازه اگر به این قیمت گیر بیاد و باشه. خب هر کسی حد ندارم که هزینه ای بکنه، مگه واقعا تک و توک نادر؟ اگر خب اینا اومدن چیکار کردن؟ گفتن آقا ما میایم اینو 40 جلدش میکنیم. خودشون اومدن دو مرتبه دادن تلخیص میکنن، خودشون دارن تفسیر. تازه هنوز 40 جلدی رو من میخوام بگم، هنوز باز موثرتره، ولی بازم خیلی مورد استقبال نخواهد بود. حالا اینو میخوام بگم، مردم که دینشون رو از اون علمای ساعت اول و بیانهای دقیق و اینا نوع نمیگیرن، که از نوع منبری ها اینا میگیرن. منبع مطالعات منبری ها کجاست؟ خیلی خیلی عالم و ملا و باسواد و زحمت کش باشه، همین بهاره. بهاره کافیه که تو کتب صدوق اینا دیگه، درسته؟ من میخوام به شما بگم اون روایات اون عصر سوم، به جرأت میگم مورد مطالعه و منبع مطالعاتی حتی همین منبری های خوب و درس خونده فاضل هم نیست. بنابراین اون مطالب به مردم اصلا منتقل نمیشه، اصلا نشده و نمیشه، تا همین الان هم نشده. حالا فایده این بحث تاریخ حدیث و تقویت اون فصل سوم اینه که ما وقتی این جایگاه رو بدونیم، این کتاب ها وصل به کجا بودن، در خود بنده نوعی که ارزش بیاد، اهمیت بیاد، بفهمم این کتاب ها چقدر مهمن، بعد من انگیزه برام ایجاد میشه که برم رجوع کنم، مطالب ناب رو از تو این فصل سوم تاریخ حدیثی در بیارم و به مردم و به دوستانم و به فامیلم و به خانوادم و در فضای مجازی منتشر کنم، ترجمه کنم. درست شه؟ اینه که گفته میشه آقا واقعا هر جور فکر میکنیم اینه، واقعا ائمه هنوز مظلومن. یعنی بسیاری از معارف اهل بیت و منابع حدیثی شیعه که مطالب پاکیزه صاف سالم دارن از منتقل نشد. همین مناقب ابن شهرشوب شما میتونید تحقیق میدانی کنید، کاری نداره که. شما 10 تا از افرادی که در همین شهر مشهد فکر میکنید بسیار اهل مطالعن، اهل حدیثن، مجتهدن، عالمن، سنشون بالاست، بپرسید آقا شما یک کلام، شما مناقب ابن شهرآشوب رو از اول تا آخر خوانده ای؟ من جایزه تعیین میکنم، 10 میلیون تومان جایزه تعیین میکنم در این شهر مشهد اگر یک نفر بگه من از اول تا آخر خوندم. نخوند. خب من نمیگم از رو تنبلی نخوندن ها، از رو بی اهمیتی، نه، کارهای دیگه داشتن، ممکنه اون آقا بهار رو خونده، 100 تا علم دیگر رو خونده، 100 تا، من کاری به اونش ندارم. میگم بالاخره در این لابلا روایاتی در مناقب ابن شهرآشوب دست نخورده باقی مانده است، روایاتی در کامل و زیارات با اینکه فصل دوم حدیثیه، بخش دوم طبق تقسیم دست نخورده مانده. اصلا یک جورایی بهار خیلی خدمت کرده، ولی یک جورایی از این ور ما هم تنبلی کردیم، همش بهار بهار رو میریم باز میکنیم، میگیم خب این باب علامه مجلسی زحمت کشید 70 تا حدیث جمع کرد، خب 70 تا رو دیدیم دیگه، واقعا هم خوبه ها، 70 تا حدیث تو یک باب میبینی، 40 تا حدیث تو یک باب میبینی، اما فکر میکنی همه روایت این باب رو دیدی. نه، اینجوری نیست. هنوز در این باب روایتی هست علامه مجلسی نیاورده، یا ندیده، یا غفلت کرده، یا به دستش نرسیده، یا مصلحت ندونسته. تو باید منابع حدیثی قسمت اول، قسمت دوم و قسمت سوم رو خودت بری دوباره بخونی اگه میخوای ملا بشی، غیر از بهار. یعنی باید تمام اون منابع علامه مجلسی که امروز موجوده است، تمام اونا رو باید بری من البد و الالخط بخونی اگه میخوای ملا بشی ها. ببین ما بحث با مردم نیست، نمیگم تمام مردم برن همه رو بخونن، وقت نمی کنن. ولی طلبه طلبی که در فن علوم حدیث میخواد کار کنه باید تمام این کتاب رو از اول تا آخر ببینه. تازه من میگم نه یک دور، چند دور، تا حال دیگه یادداشت برداری بشه، عنوانه اونش بحث دیگه است، ولی باید یک دور دیده بشه. دیده نشدنش باعث میشه انسان از بسیاری از این مصادر چی بشه؟ از مبانی و معارف توهیه، خبر نداره، به گوشش نخورده، ندیده، با ادبیات ائمه آشنا نیست. اینه که میگیم هنوز ائمه چیان؟ مظلومن. یعنی فرهنگ اهل بیت هنوز اون طوری که باید، همین مقدار خوراکی که داریم، بله اهل بیت اسرار هم دارن که احادیث دارن به ما نرسیده، اونا هیچی آقا، همینایی که هست و شما رفتی بهره ببری، رفتی 70% 60% شو واقعا بهره مند بشی، بهره ببری، نیست. روایت عجیب غریبی تو این کتاب هست من پیدا کردم، گاهی در کتاب های مهم مثل غیبت شیخ طوسی، اینو قبلا گفتیم شاید این حدیثو، یک حدیثیه اصلا نمیتونیم روش قیمت بذاریم، نمیتونیم ارزش بذاریم، یک حدیث اساسی هر چی بگم کم گفتم در معارف اهل بیت. ما تو بصائر و درجات اینا رو خوندیم، ما هم آوردم حدیثو خوندیم، فقط در یک جای غیبت طوسیه، در هیچ کتاب دیگری نیست. یعنی فقط کسی بهره خواهد بود که غیبت طوسی رو خونده باشه، جای دیگه نیست، هیچ جای دیگه وجود نداره این حدیث، حتی نقلم نکردن ازش. گرفتین چی میگم؟ همون روایتی که رفت پیش اون راوی گفتش که پیش یکی از اصحاب امام زمان بود یا از وکلای امام عسکری بود، تو اون دوران بالاخره راوی رفت سوال کرد و ایشون گفتش که هر فیضی، هر امری میخواد از خدا خارج بشه و به خلق برسه، به پیغمبر میرسه، به امیرالمومنین میرسه، میاد به امام حسن، میاد به امام زمان، خارج میشه به عالم. بعد هر چی میخواد ملائکه بالا ببرن، اول عرضه میشه به ترتیب. یک قاعده اصلا اساسی گره‌گشا در کیفیت نزول و صعود فیوضات، حدیث به اون مهمی، تو اون کتاب به اون مهمی، ولی کسی نیاوردش، مورد غفلته. احادیث در کامل الزیارات داریم، واقعا مورد غفلت جایی گفته نشده، بیان نشده، اصلا شرحی برش نیست در کتاب علما، و حدیث بسیار مهمه، بسیار زیربنای امثال اینها. پس شناخت مباحث تاریخ حدیثی باعث می شود که ما اعتبار سنجی به احادیث بتونیم بفهمیم، مجموعه این کتب حدیثی اعتبارش چقدره. وقتی نگاه انسان به بحث اعتبار سنجی مجموعه کتب حدیثی نگاه مثبتی شد، انگیزه برای من ایجاد میشه که برم رجوع کنم، بخونم، مطالعه کنم، فحص کنم، بفهمم، منتقل کنم. درست شد؟ البته چاشنی های دیگه هم در کنارش هست. این انشالله جلسه آینده، شاید جلسه آخر هم بحث تاریخ حدیثمون باشه، نمیدونم چی بشه، شاید هم بیشتر از ادامه بدیم. نکاتی هست در مورد این بحث هنوز باز انشالله مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.